بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره معنای وز، پیدایش وز و آراء صاحب نظران. رسیدیم به جنبندی عنوان کنیم. عنوان بفرمایید: تحقیق و جنبندی. آراء صاحب نظران به طور عمده به سن صورت هست. صورت اول این است که فرموده اند وز اختصاص لفظ به معنا یا تخصیص و یا تعیین، که فرق در حد تعبیر هست. فرق معنوی، معنا فرق در معنا نسبت به این تعبیرات دیده نمی شود. و اما صورت سوم این بود که گفته شد وضع تخصیص هست، ولی به زمینه الهام الهی، که رأی و نظر محقق نائینی بود. صورت سوم گفته شد که وضع تعهد و التزام هست، که رأی و نظر سیدان الاستاد بود. و این سه تا رأی را که گفتیم درباره وضع در جنبندی گفته می شود که وضع یک واقعی دارد و یک تکمله ها. واقعی وضع عبارت است از وجود ارتباط بین لفظ و معنا. به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه الزکیه که جدیداً مراجعه شد، اقتران لفظ با معنا در حد ارتباط. و این ارتباط یک ارتباط اتفاقی نیست، ارتباط عام نیست، ارتباط اخص نیست، ارتباط خاصی است بین لفظ و معنا، نحو ارتباط، نحو اختصاص که محقق خراسانی فرمودند که استادنا العلامه شیخ صدرا باکوئی قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند نحو اختصاص یعنی هویت اعتباریه بین لفظ و معنا، که معنا بالاعتبار همون لفظ است، لفظ بالاعتبار همون معنا است. پس واقعی وضع که قابل انکار نیست ارتباط هست. تعیین اعلام کنیم که در ادبیات و بیان صاحب فصول آمده است، تعیین همان ارتباطه، تخصیص بگیم که این همان ارتباطه. تا اینجا اشکالی وجود ندارد، یعنی فرق ما فرق درست و واضحی دیده نمی شود. اما دو صورت دوم که گفته شد، محقق نائینی فرمودن که وضع تخصیص است، تا اینجا درست، ولی با الهام الهی. درباره الهام دلیل اقامه شد، ایجابی و سلبی، که اشارتهایی به عمل آمد. اما در جنبندی گفته می شود که این الهام الهی از منظر معرفت درجات دارد. درجه اول الهام که یک درکی برای فرد به وجود می آید که در حال تمرکز حواس یا در حال تردد یا در حال غم و غصه یه چیزی به ذهنش وارد میشه، درست ورودش احساس میشه، الهام. این درجه یک. الهام در درجه دوم گفتم از منظر معرفت عبارت است از توفیق الهی. هر چیزی را که شما انجام میدید در حقیقت توفیق الهی است، مدیریت بالا آن را مدیریت میکند و این هم موهبت الهی و الهام هست. بنابراین لعل رأی و نظر شریف محقق نائینی به الهام درجه دو مخالفت نداشته باشد، با توفیق الهی درست است و صحیح. بدون توفیق الهی هیچ کاری انجام نمیگیرد، این کار هم با توفیق الهی است. پس اینجا هم تنافی نداشتیم، جمع و تلفیق صورت گرفت بر اساس سیاست ما. و اما صورت سوم، تعهد و التزام. تعهد و التزام که درست معنا شد و با تفسیر محقق نائینی هم شرح داده شد، یعنی بنا بگذارد یه فرد تصور کند معنایی را یا لفظی را روی اون معنا قصد کند، بنا بگذارد، این تعهده، بعد اون قرارداد را، اون جعل را، اون احداث را تنفیذ کند، ملتزم بشود که از او استفاده شود. این معنا که عنایت بکنید، روح و جوهر تعهد و التزام برقراری ارتباط بین لفظ و معناست، بین لفظ و معنا ارتباط برقرار می شود. بنابراین آنچه که محقق خراسانی فرموده اند که اختصاص و لفظ بالمعنا، بیان درست و مطابق با واقع و متضمن تعبیرات مختلف خواهد بود که در یک جمله تعهد و التزام در حقیقت ارتباط معنا و لفظ یک به نوع تحقیقی باز میکند، شرح میدهد، و الا همون ارتباط است. تعهد و التزام شرحی است برای ارتباط لفظ با معنا. این مطلب را کامل کردیم. اما درباره عملیت الوزن یا تعیین واژه که بحث شد و آراء گفته شد، رأی اول که رابطه ذاتی باشد که تحقیقاً به اتفاق محققین و به قضاوت وجدان اون رأی قابل التزام نیست و الا باید وضعی در کار نباشد. همه مردم به طور ذاتی لفظ با معنا ارتباط دارد، بفهمند تعلیم و تعلم لغاتی در کار نخواهد. اون رأی اول که کنار گذاشته شد و قائلی هم در بین متأخرین یا قرن اخیر ندارد، برنخوردن. و اما گفته شد که واضح ممکنه به توقیف باشد، یعنی با عنایت الهی، و ممکن است واضع افراد باشد که به تدریج علامه حلی فرمودن، سیدون الاستاد هم اون مطلب را تأیید فرمودن که در حقیقت طبق هر مورد که حاجتی اقتضا بکند برای نقل معنا باید لفظی برای اون معنا تعیین بشود. عامل و دائی احتیاج برای تبادل معانی است در قالب الفاظ، با اشاره نمی شود، با نقل و انتقال عملی نمی شود، با لفظ نقل و انتقال ممکن است و اون احتیاج را به وسیله لفظ باید رفع بکند. این فرمایشات رو که گرفتیم. اما تحقیق این است که اولا واضع اولی طبق آیه قرآن و اشارتی که به عمل آمد قطعا واضع اول الفاظ حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام و السلام هست، معلوم و واضحه. قبل از حضرت آدم سالب منتفی به انتفاع موضوع بود، کسی نبود، انسانی نبود تا کلامی باشد. بعد از ایشان تکلمات داشت، یعنی اولین فردی که تکلم کرده است حضرت آدم بود. چرا به سراغ یعرب بن قحطان بریم؟ حضرت آدم. و آیه قرآن هم که فرموده است و علم الادم الاسماء كلها، در این رابطه روایتی از امام باقر علیه السلام کتاب تفسیر قمی جلد 1 صفحه 45 علی ابن ابراهیم قمی نقل میکند که گویا امام باقر علیه السلام فرمود که منظور از علم الادم الاسماء یعنی علم اسماء الجبال و البحار و الاودیت و النبات و الحیوان، کلیات تعلیم کرد. در روایات کلیات موجودات همین 5-6 مورده، کلیات غیر از این دیگه نیست. نمیدونم بگم یا نه، یک سوال، یک بحثی بود در نجف، این بین پرانتز باشد، جز درس نیست، خستگی تان روش. مرحوم مظفر صاحب اصول فقه یک سوال اعلام کرد برای همه دانشجویان دانشکده کلیت الفقه، دانشکده فقه نجف رسمی دولتی، مرحوم مظفر تأسیس کرد، روشن و دانشگاهی هم بود. بعد یه سوالی را اعلام کرد به اصطلاح شما جوانها اوپن بوک، یعنی کتاب باز، استاد در اختیارتون، هر کسی بتونه این سوال جواب. یکی از آشنایان من به نام آقای باقری در از شاگردان و حواریین شهید صدر بود که شهید صدر فرموده بود که فلسفتونا رو شما ترجمه کنید. یه مقداری به ترجمه مبادرت کرد ولی موفق نشد، چون این قصه رو چهارشنبه میگفتم دیگه، حالا آمد. بعد این فرد با من گفت که مرحوم مظفر گفته است که هر کسی از هر استادی هر کتاب آزادید بیارید. به ذهنم آمد که برم پیش شیخ صدر. سوال خیلی کلیدی، مفهومی، فلسفی، عقلی بود. آمدم پیش شیخ صدر، جاشم به من گفت از در حیات مسجد هندی که پاشو بیرون نزاشت سوال کردم، گفتم استاد بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها چیه؟ یک کلمه بود، کلیات. رفتم به مرحوم مظفر گفتم کلیات، گفت از شیخ صدر پرسید. این 5 موردی که گفته شد کلیات بسیط الحقیقه که تکرار میکرد مرحوم شیخ صدر، بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء من، البته بسیط الحقیقه معنای دیگه هم دارد، کلیات هم هست. بنابراین کلیات لغات را علم الادم الاسما. اما در روایت دیگر از امام سجاد سلام الله تعالی علیه آمده است در کتاب تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام صفحه 217، امام سجاد در تفسیر این آیه علم الادم الاسم کلها فرموده است که علم الادم اسماء الاشیاء، علم الادم الاسماء کل شیئن، تمام اشیاء را خداوند تعلیم کرد. خب نکته بسیار ظریفی است، یه مقدار باز کردنش سخت، اگر خوب عنایت کنید از اون نکته های کلیدی است. این مطلب که از سوی خدا اعلام شد تمام هست. چرا؟ تعلیم اسما هست. این تعلیم اسما در ضمن منهج میداد برای استفاده از لفظ برای معنا. تعلیم اسما که هر معنا را قصد داشتید اسم روش بذارید، تعلیم اسما، تعلیم اسما این نکته متویه را در ذهن دارد که هر معنایی که قصد داشتید و احتیاج داشتید روش لفظ بذارید، تعلیم اسماست. هر شیء نمیشه حضرت آدم به دستت بری نشون بدی، تعلیم اسما هر چیز را با اسم. این منهج داد، شیوه آموخت، تعلیم کرد راه و رسم وضع را. دیگه تمام برای خود حضرت آدم هم کلیات گفته شد، برای کل بشر این تعلیم ادامه دارد، همونطوری که علامه حلی فرمود و همونطوری که سیدان الاستاد فرمود، هر فردی طبق هر نیازی که برایش پیش بیاد لفظی را برای انتقال آن معنا به کار ببرد. تعلیم شد مطلب تا اینجا تمام. بحث وز معنای وز کامل شد به لطف خدای منان. اما سوال توضیحی اگه باشه گوش بده. من از گفتن این جواب عاجزم. جوابش اعلام عجز هست. گفتش که ما برو از روحانی سوال کن که یواشکی بهش گفت برو سوال کن که اسم مادر شیطان چی بود. رفت و سوال کرد روحانی، گفت بی انصاف. البته بی انصاف نه، چند تا آبدار. مگر من عقد مادر شیطان رو خواندم؟ فرد سوال بسیار به وضعیت افسردهی که چند تا فوش خورده برگشت. طرفی که فرستاده بود گفت چه گفت جواب تو؟ برو از خودش سوال. منم الان آقای زندی با حضرت آدم همراه نبودم تا این که بدانم فارسی صحبت میکرد یا ترک یا ترکی صحبت میکرد یا اردو یا عرب. دیروز بودید یا نه؟ فقط یک ردپای تفسیری و لغوی پیدا کردیم که قابل ذکر است، که وضع اول لغت عرب حضرت اسماعیل. این مقدار ردپا پیدا شد و مستند و مغتنم به شماریم. بحث وضع رو کامل کردیم، از این بیشتر دیگه ظرفیتی وجود ندارد. اما میرسیم به انقسام و تقسیم و انقسام وضع. بعد از این مطلب محقق خراسانی به تقسیم وضع مبادرت فرموده اند. آنها میفرمایید تقسیم درستش انقسام وضع هست، ولی مشهورش میگیم تقسیم وضع. وضع را محقق خراسانی فقط از یک زاویه تقسیمش رو بیان میکند، ولی بر اساس تحقیق و توزیع وضع، البته به اقسام دیگر هم اشاره میکند، یک تقسیم را برجسته میکند. اما تحقیق این است که وضع به سه اعتبار سه تقسیم دارد. اعتبار اول عبارت است از تقسیم وضع به اعتبار سبب تحقق وضع، به اعتبار سبب وضع. تقسیم دوم عبارت است از تقسیم وضع به اعتبار لفظ. تقسیم سوم عبارت است از تقسیم لفظ به اعتبار معنا. اما قسم اول که گفته شد تقسیم وضع به اعتبار سبب وضع، به این اعتبار وضع تقسیم می شود به تعیینی و تعینی. به دو قسم تقسیم می شود، وضع تعیینی و وضع تعینی. که در تعیینی سبب وضع واضع خاصی است از اول، از ابتدا. فردی برای یک شیء یک اسمی وضع میکند، برای اوراق و کتابت ها، مکتوبات که جمع شده باشد، لفظ کتاب را وضع میکند. برای ابزار نوشتاری وضع لفظ قلم را وضع میکند. از باب مثال این تعیینی است. و تعینی عبارت است از وضعی که به مرور نسبت به یک معنا به کار می رود یا معنای حقیقی وضعی دیگری دارد یا ندارد، به یک معنای جدیدی به کار می رود، استعمال می شود. استعمال کثرت پیدا می کند تا اقتران حاصل می شود. اقتران هم اوج می گیرد تا تبادل صورت بگیرد. در این صورت وضع می شود تعینی که سببش وضع خاص ابتدایی نیست، سببش استعمال هست تا برسد به مرحله ایجاد ارتباط بین لفظ و معنا، که در اولی را تخصیص هم میگن، دومی را تخصصی، تعیین و تعینی یا تخصیص و تخصصی که اجمالا گفته شد. این تغییر در عبارت تخصیص و تعیین، تغییر و اختلاف در معنا ایجاد نمی کند. قسم دوم عبارت است از تعریف تقسیم وضع به اعتبار لفظ، که این تعبیر سیدنا الاستاد هست که می فرماید به اعتبار لفظ و معنا. به اعتبار لفظ که تقسیم می شود وضع، یعنی خود لفظ دو قسم پیدا می کند برای خودش، که می گیم وضع شخصی و وضع نوعی. به اعتبار لفظ تقسیم وضع هست به وضع شخصی و وضع نوعی. وضع شخصی و نوعی را اگر میخواهید در حافظتون بسپارید، در یک جمله بگم: وضع شخصی مربوط به جمادات، به جوامد هست. وضع نوعی مربوط به مشتقات. این جوهرگیری است که دیگه یادمون نرد به شاگرداتان تدریس بکنید. تمام. و یک مقدار توضیحی می طلبد. وضع شخصی آن است که معنای مشخص، لفظ خاص روی همون معنا وضع می شود و همون معنا مراد است. و لیس الا، مثل الفاظ جوامد، سنگ و چوب و آب و خاک و امثالها، وضع شخصی است. اما وضع نوعی عبارت است از وضع مشتقات. مثال بارزش هیئت را وضع می کند، مثل هیئت فاعل، این فعل الف عین لام فاعل وضع می شود برای اسم فاعل در قالب هر ماده‌ای که باشد، ناصر و عالم و عامل و کامل و همه اینها. و وضع نوعیست برای نوع فاعل یک هیئت وضع می شود و وضع نوعیست. این از قبیل نوع وضع عام هم به طور خاص به حساب نمیاد، ولی وضع نوعیست. اما تقسیم سوم چه بود؟ تقسیم وضع به اعتبار معنا که سیدان استاد به اعتبار معنا گفته است، من در تعبیرات قبلیم شاید به اعتبار موضوع الله میگفتم، از ایشان تبعیت میکنیم. به اعتبار معنا میفرماید که وضع به اعتبار معنا به چهار قسم تقسیم میشود: عامین، خاصین، وضع عام موضوع الله خاص، وضع خاص موضوع الله عام. مکرر این را دیدید، ولی نگید که خیلی واضحه، ممکنه در ضمن شهر نکته های براتون ارائه بشود انشاءالله. دو نوع اول وقوعش قطعی و مسلم است که عامین و خاصین باشد. عامین را مثال میزند محقق خراسانی به اسماء اجناس، علم جنس، سفرس و بفر و ناقه و غیره، ابل و ناقه. و بعد می فرماید که علم این عامین هست، و اما خاصین مثل وضع علم شخص، فرد فردی که اگر مثل افراد انسان اسم‌گذاری بشود علم شخص هست که تعین دارد و شخصی است. علم شخص و علم جنس، علم جنس عامین و علم شخص خاصین، و تحققش قطعی و متداول است. قسم سوم در اقسام وضع عبارت است از وضع عام و موضوع الله خاص، که این قسم درباره امکانش بحثی نیست، و اما بحث درباره وقوع آن هست که انشاءالله جلسات بعد بحث بکنیم که مصداقش چه باشد. وضع قسم چهارم هم بگم و تمام. قسم چهارم که وضع خاص و موضوع الله عام باشد، در امکانش شکی نیست، یعنی امکان در عدم امکان آن شکی نیست، کار ناممکن است. تو بزرگی و به آینه کوچک ننمایی. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم و سلامت خدا. اللهم صل علی